هایی مهم وجود داشته. مؤلف جغرافیای کرمان معتقده که حدود 220 سال بعد از میلاد به هنگام فتح کرمان به دست اردشیر این محل گواشیر نام گرفته و مرکز ولایت کرمان بوده و بنا به گفته هرودوت کرمانیا از قبایل 12 گانه ایران بودند و ساتراپی 14 در تقسیمات اون زمان بوده. کرمان با ارتفاع 1755 متر از سطح دریا چهارمین مرکز استان مرتفع ایرانه و همین موضوع سبب اعتدال نسبی هوای این شهر در مقایسه با شهرهای دیگه با اقلیم نیمه کبیری ایران شده. الان فکر میکنم در این لحظه هوا در کرمان حدود 17 درجه بالای صفر باشه، اما بیشتر نقاط شهر کرمان با کوه احاطه شده. این شهر در کنار کوه صاحب الزمان قرار گرفته و کوههای جوپار، پلوار و جفتان و لاله‌زار در جنوب و جنوب شرقی کرمان در تمام سال غیر از تابستون برف داره و در تابستون یخچال‌های دائم در این کوهستان وجود داره. تو شهر کرمان زبان اهالی زبان فارسی و لهجه کرمانیه. از اونجا که استان کرمان پهناورترین استان ایرانه، به علت مهاجرت اقوام مختلف به منطقه کرمان در تاریخ تنوع زیادی تو لهجه و گویش محلی تو شهرستان‌های مختلف این استان ایجاد شده و همینک گویش‌ها و لهجه‌های متفاوت و متنوعی در این استان به چشم میخوره و این امر باعث شده که این استان شمار بسیاری از نویسندگان و شاعران و دانشمندان رو به ایران پیشکش کنه. غذاهای محلی کرمان خیلی متنوع و خوشمزه است. بعضی از غذاهای کرمان ایناست که اسم میبرم: فالوده کرمانی، آش شولی، که البته آش شولی در یزد هم خواهان بسیاری داره، روغن جوشی، چقوک بریزو، حلیم بادمجون، آش شلغم، آش جو کرمانی، آبگوش کرمانی، توکی و گندمچیری. اما مشاهیر کرمان هم بیشمارند. از بین ستارگان کم نظیر و نخبه این شهر میشه به خاجوی کرمانی، عارف و شاعر، ابو حامد کرمانی، پزشک، میرزا رضای کرمانی، آزادی خواه دوران قاجار، هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده، محمد ابراهیم باستانی پاریزی نویسنده، روح الله خالقی آهنگساز، ایرج بستامی خواننده، محمد جعفر باهنر سیاستمدار، اکبر هاشمی رفسنجانی سیاستمدار و شهید سردار قاسم سلیمانی. من یک بار دیگه نام این بزرگان کرمان رو مرور میکنم: خاجوی کرمانی، عارف و شاعر، ابو حامد کرمانی، پزشک، میرزا رضای کرمانی، آزادی خواه دوران قاجار، هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده، محمد ابراهیم باستانی پاریزی نویسنده، روح الله خالقی آهنگساز، ایرج بستامی خواننده، محمد جواد باهنر سیاستمدار، اکبر هاشمی رفسنجانی سیاستمدار و شهید سردار قاسم سلیمانی. اما فراموش نکنیم کرمان پر از جاذبه های گردشگریه. اگه فرصت کردین و تشریف بردین برای گردش و کرمانگردی، اینجاها را میتونید بگردید که البته خیلی هم معروفه: باغ شازده، مجموعه گنجعلی خان، بازار کرمان، آتشکده زرتشتیان کرمان، خانه هرندی و حمام وکیل. خب این هم از کرمان عزیز که پر از جاذبه های گردشگری و آدم های بزرگ است.
سلام ای دیار کریمانش، سلام ای گل روز گردون من، به دنیا ندارین جایی چو تا دل عالمی باش کرمون من. براتی تکات غصه دارم هنوز، که یه خواجه جا در آوردشون، ستاره شدن گرچه نیتی تکات همون آدشه های توسمون. خجل گرچه علی کریمان شدم، من خاک کرمون آب و گلم، همون آدریمون ارگبمم، که هری فریخ مثل دلم. همه خوابه همون پل کفتره، هنو آدمیمون مشتاقه تر، شب پر ستاره چرا بونیه، که در واز قرآن شیرازم قدمگاه خادوی کرمونیه. سلام ای دیار کریمانش، سلام ای گل روز گلگون من، به دنیا نداریم جایی تو تو دل عالمی باش کرمون. خجل گرچه هایی کریمون شدن، من خاک کرمون آب و گلن، من و آدمیمون ارگمم، که مردی فرخ مثل دلن. دلو ماری سین و سین مکن، تو بلعی دلو تن کنار دلم، سزارم هنو توی مشتاق من، به سر کمی یا انتظار دلم. تو تاریخ ایرانی یا سالها، شدی حاضر ما و بیدارمون، همه آدم ها میرن اما شما هوا خواه ما باش و فرما بمون.
فرشته بانوی زمانیان، آموزگار بازنشسته از شاهین شهر اصفهان، نوشتن همیشه بچه هم از من قدردانی و سپاسگزاری میکردن، اما الان من سپاسگزار و قدردان اونها هستم، چون موقع بیماری لحظه ای تنها هم نگذاشتن و همچنان همراه هم هستند. همینجا میخوام بگم بچه های عزیز دوستتون دارم و قدردان زحماتتون هستم. سیدای نازنین، درود بر شما فرشته بانوی زمانیان.
درود و عرض ادب، سید مهدی مشتبایی هستم از تویترکان. راجب مادر و فرزانی از مادر یه شعر قدیمی از که از شعرهای خوب تویترکان براتون بخونم به نام ننه جو با لحن محلی هست. ننه جو آی ننه جو قربون بند جیرت، بیا پات بن رو جفت گلارا پسرت پسرت. نه من غلامت تو، من دست بستتونم، من اسیر تو، من بیمار تو، من خسته تونم. ننه من قدرتونه تازه خبر داشتم، مونی اکی از وقتی که بچه دار شوم. همه او خونه دلایی که بدیم خوردی ورام، همه او وز و عذابا که بدیم خوردی ورام. همه او دل نسم شیوا بیار بیند، همه او فکر و خیالای بچه خودیند. همه او اشیخن چلوار چله زمه تو، که میشوستی کنام و خوش میکردی به شبه تو. همه ناخوش دریا خون دلا درد قمار، همه او درد سرا کشا کشا برو بیاد. یه باره که همه او بی جلو جفت چشام، همه او دختره که اون یه دنیایی میخوام. آره جون ننه تو خیلی کارا کردی برام، تو همه جون و جوانی که حرام کردی به پام. نه با این که ننه خیلی بچم دوست میارم، همیم طاقت یه شعر که نخفتم میارم. اما تو مایه شعر و غزلامی ننه جو، اما تو قوت جو نور چشامی ننه جو. تبت خیر، خدا نگهدار.
بسیار زیبا بود، ممنونم از شما. اما آقای نادر بهمنی از ملایر نوشتن، آقای ایدری درود، درود بر شما. من وقتی شهریور میشه یاد تجدیدی دادن زمان تحصیل میافتم که تمام خوشیهای تابستون رو از بین میبرد. بگذاریم، من در شرایط بدی برای مبلغی به چندین میلیون تومان در چند سال پیش مونده بودم و آقای محمد جوکار کارمند بانک ملت ملایر این پولو به من قرض داد و همیشه خودمو مدیون ایشون میدونم. داستانش مفصله که نمیشه نوشت. سلامتی برای ایشون آرزو میکنم. آقای بهمنی عزیزم، الانم مفصل بود این نامه دیگه، همه رو نوشتی. عرض کنم که آقا محسن از نیشابور نوشتن. میدونم مثل پیام منو نمیخونید، ولی قدردان زحمات شما عوامل برنامه رای شب هستم، به ویژه همسر عزیزم که در همه سختی های زندگی همراه منه.
با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان گرداننده برنامه رای شب. بنده به نام عباس سلاطی ترزنایی ساوه، یکی از بستگان ما به نام آقای علی صادقی شنید بنده پادرز شدید دارم. یک دوچرخه ثابت آورد منزل ما. بنده از ایشون یک دنیا تشکر میکنم و از شما هم سپاسگزاری میکنم که این برنامه را در جریان میذارید. آدم های خوب شناسایی میکنه. خدا حافظ شما.
بانوی محترمی از جهرم نوشتن، من قدردان اون زن و مردی هستم که مهربانانه منو در تربیت و ادامه تحصیل و تعهد به عقایدم یاری کردن. پدر و مادر عزیزم، هر چه دارم از شکیبایی شماست. درود بر شما بانوی گرامی. آقای سلیمانی بابادی از شهرستان لالی نوشتن، من قدردان خانومم هستم چون همیشه تو سختی ها و خوشی ها یکسان بوده و همراه هم بوده. و آقای محمد سلطانی از اصفهان نصف جهان نوشتن، سعی میکنم همیشه قدردان و سپاسگزار نعمت های الهی باشم، از مال دنیا چیز درخوری ندارم، در عوض هوای خوب، دوستان ناب، روزگار آرام، طبیعت بکر و آرامش و حال دل خوب و اندک ذوق و احساسی جاری بر پیکر دفتر دارم. درود بر شما همراه عزیز آقا محمد عزیزم. به پایان برنامه امشب رسیدیم. من داوود حیدری به اتفاق همکارانم، تهیه کننده سعید مبشری، نویسنده حسین عارفی، صدا بردار کمیل رضایی و ارتباطات احمد قومی، راه شب دوشنبه شب رو تقدیم شما کردم. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است. خداحافظ.
غذای خوشمزه با بیمه، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمه، خونه رو به راز با بیمه، بی سر و سراز با بیمه، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمه، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمه، نبض زندگی میزنه با بیمه، با بیمه،
زندگی بیمه جریان داره. بیمه
با سود تدابر این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد پرش؟ چه ارزونه با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل، چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
مهد فرش، خیابان دماوند، 500 متر بعد از سراوت رمپارس.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
جستجوی زندگی در میان طبیعت. نویسنده الهام رفیعی. بازیگران رضا عمرانی، مهرف افسری، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادیفر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم،
شنوندگان عزیز سلام، در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج تصمیم می‌گیرد به دلیل بیماری آسم کار خود را در تهران رها کرده و برای زندگی به همراه خانواده‌اش به باغی که به او و برادرش اسفندیار ارث رسیده برود. اما این باغ موضوع اختلافی قدیمی بین این دو برادر است و خبر رفتن ایرج باعث عصبانیت اسفندیار می‌شود و او تصمیم می‌گیرد جلوی رفتن ایرج را بگیرد. دوستان، از شما دعوت میکنم ادامه نمایش را با هم بشنویم.
ده تو اینجا نشستی قهوه میخوری؟
صبح بخیر آقای ایرج.
صبح شما بخیر. منو بگو به هوای نرمش زود از رخت خواب پریدم بیرون تا بگم از همه زرنگتر.
خب اشتباه فکر کردی عزیز من، امروز یه نفر از جفتمون سبقت گرفته.
کی؟
آقا سامان.
سامان؟
بله، برو لب نرده سمت چپ باغ و نگاه کن. برو برو ببین خودت میفهمی مرد.
ده سامانی وقت صبحی تو باغ چیکار میکنه؟ حسن آقام که کنارشه.
آره، انگار دیروز با حسن آقا تماس گرفته بود برای زدن علفای هرس.
آخه بدون اینکه به من بگه؟
والا خود منم تعجب کردم ایرج. نمیدونم این بچه چی تو سرش میگذره که یه دفعه از این رو به اون رو شده.
آره، همین که صبح زود از رخت خواب دل کنده خودش کلی جای سوال داره.
تا همین یکی دو روز پیش با جره ثقیلم نمیتونستی از تو تخت خواب بلندش کنی.
باز حالا خوبه به فکر افتاده یه تکونی به خودش بده.
هم اون هم به نظر میاد به مسائل باغ علاقه من شده.
چطور؟
خب دیروز از من خیلی سوال میپرسی.
در برای چی؟
راستش هم در مورد کارهای بابا جون کنجکاوی نشون میداد، هم میخواست بدونه اینجا از زمانی که خریده شده چه کارهایی روش انجام شده.
خب میومد از خودم میپرسید جوابای بیشتری میگرفتی.
من نمیتونم. خلاصه ایرج جان، فکر میکنم یه چیزایی تو کلش میگذره.
والا این پسر از وقتی درسشو تموم کرده خیلی چیزا توی سرش میچرخه، منطقا انگار هنوز بلا تکلیفه. آدم نمیفهمه دقیقا چی میخواد. همین الان منو دید داره میاد پای ساخته.
میگم ایرج جان، یه خورده باش حرف بزن ببین چی تو سرشه.
خیلی خوب.
خدا خیرت بده.
سلام بابا.
سلام بابا، صبحت بخیر.
علیکم سلام. صبح بخیر. سلامت باشی.
خوبی بابا؟
ممنون. شما که هر روز از سر و صدای خروس ها گلایه داشتی چطوری؟
خوبه خوبه. دیگه امروز روی هرچی مرغ و خروس رو جمع کردم.
بله میبینم. انگار از صبح زود بیدار شدی رفتی تو باغ واسه داست زدن.
آره، دیدی این حسن آقا رو آوردن؟
بله میبینم. مامانت میگه دیروز خبرش کردی.
بله، دیدم علفا خیلی بلند شده، کلی تمشک و پیشک هم این ور اونور رشد کرده. گفتم زودتر واسه نفس کشیدن این درخته یه کاری بکنم دیگه.
آفرین آفرین. حالا بگو ببینم چی شده که تو خود داوطلبانه کار رو شروع کردی؟
بابات راست میگه سامان جان، دلیل فعال شدن تو بگو تا ما هم بدونیم. ما
فعال بودن من که چیز تازه‌ای نیست که، شرایط مهیا باشه من از هر کی فکرشو بکنی زرنگ‌ترم.
آخه تو این چند وقت نه با تصمیم من و بابات موافق بودی نه علاقه ای به باغداری نشون
خب
میدادی.
خب حالا راستش نظرم یک کم عوض شده.
نظرتو چی عوض کرده؟
حقیقتش پیروز داشتم با مادر جون حرف میزدم، یه چیزایی ازش شنیدم که کلی منو به فکر انداخت.
چه فکری؟
خب مادر جون از این میگفت که زمان زنده بودن بابا جون اینجا براتون خیلی درآمدزا بوده. میگفت از فروش میوه‌های همین با کلی پول در میآوردین.
آره مادر جونت راست میگفته.
ده خب چرا خود شما تا حالا به من همچین چیزی رو نگفته بودین؟
پسرم تو خودت هیچ وقت علاقه‌ای به دونستن این چیزا نشون نمیدی.
معلومه، من اینکه همیشه چند تا تصویر محو از یه باغ نیمه جون جلوی چشم بود. یه باغی که شما و عمو اسفندیارم به جون هم انداخته و یه قهر و ناراحتی طولانی هم بینتون درست کرده.
سامان راست میگه. از وقتی تو اسفندیار سر تقسیم شدن سهمتون اختلاف پیدا کردین و اینجا رو ول کردین، تصویر خوبی از این باغ تو ذهن بچه‌م نمونده.
دقیقاً.
خب آره. همه اون اتفاقای ناراحت کننده انقدر منو دلچرکین کرده بود که اصلا دوست نداشتم زیاد درباره اینجا حرف بزنم.
حالا من میخوام یک چیزی بگم.
چی؟
من میگم گذشته ها گذشته، ما نباید همینطوری دست رو دست بذاریم، باید یک کاری کنیم که این باغ دوباره جون بگیره، هم به ما سود برسونه هم به عمو اسفندیار.
سامان جان، عمو اسفندیارت با اون ثروتی که به هم زده فکر میکنی نیاز به فروش میوه های این باغ داره؟
خب اگه نداره چرا واسه استفاده شما از این باغ رضایت نمیده؟
به خاطر لجبازی و یدندگی. اون فکر میکنه حقش پایمال شده.
شی بابا من که نمیفهمم، یعنی عمو اسفندیار داره به خاطر وصیت بابا جون با اونم لجبازی میکنه؟
عمو اسفندیارت وقتی فهمید بابا جون از این باغ به من سهم بیشتری داده خیلی رنجید.
خب رنجش که چیزی رو تغییر نمیده، عمو باید با این قضیه کنار میومد تا بالاخره هممون یه جور از اینجا استفاده کنیم.
اون به این راحتی با مسئله تقسیم این باغ کنار نمیاد.
من این چیزا سرم نمیشه مامان، این باغ به قول مادر جون سرمایه است، وقتی ما یه همچین سرمایه داریم آخه چرا بهرشو نبریم؟
همه حرفای تو درسته سامان جان،
ولی دیگه چی آخه؟
خب من به دو علت هنوز دست و بالم اونقدر باز نیست که بتونم اون کاری که دلم میخواد بکنم.
به چه علتی؟
یکیش ناراضی بودن عمود، اون یکیش هم کم بودن بودجه خودم برای رسیدگی به باغ و ویلا.
خب پس یه چیزی.
چی؟
اگه من به شما قول بدم که کمکتون میکنم خیالتون راحت‌تر میشه؟
تو مثلا چه کمکی میخوای بکنی؟
خب من یه جورایی تو این فکرم، به جای اینکه توی تهران هی از این شرکت به اون شرکت دنبال کار بگردم، وقتمو بذارم واسه کار کردن توی همین باغ. تازه هزینه‌ها رو هم میتونیم خورده خورده بدیم.
تو واقعا درباره کار کردن توی باغ جدی هستی؟
معلومه، تازه کارای این باغ و پرورش میوه و این چیزا با رشته تحصیلیم هم یه جورایی ربط داره.
سامان راست میگه، میتونه از سوادش تو صنایع غذایی برای اینجا استفاده کنه.
آره خب راست میگی، اینطوری باشه خوبه.
خب پس این بخش قضیه حله بابا.
آره این وسط فقط میمونه راضی کردن عمود.
شما همت کنین، اونم با حرف زدن درست میشه ایرج جان.
باش شما سعیمونو میکنیم ببینیم چی پیش میاد.
بیام ایرج.
بله.
حالا که حسن آقا اینجاست بهش نمیگی یه فکری برای هرس درخت رو بکنه؟
چرا خوب شد گفتی سامان بابا.
بله
با من بیا بریم پیش حسن آقا، باش کلی حرف دار.
باشه چشم بیا. بریم فعلا مامان.
برو
سکنه نمیده.
اینقدر با این همکارای عزیزت سر و کله زدی تا بالاخره درد زد به سرت.
قرصه به خاطر سرم نمیخوام خانم.
پس برای چی میخوام؟
دست چپم درد میکنه.
حتما باز دستتو موقع خواب ناجور گذاشت.
نمیدونم، حالا به جای علت یا یه قرص بده به من، زود باش.
خیلی خوب حالا بگیر اون صندلی بشین ببینم.
این جاوید جمشید آخرش منو میکشن.
بیا فکر. میگم اسفن تو که چک شریکتو پاس کردی، سهمش هم دادی، کارای اداریش هم که تموم شده، دیگه این همه هرس و جوش پول این دوتا برده رو میخوری که چی؟
برای این که بفهمن من حالو نیستم. بعدش هم مگه من پولمو از سر راه آوردم که بذارم هی این و اون بخورن برن دنبال کارشون؟
من که نمیگم طلب تو بهشون ببخشی.
خب پس چی؟
میگم بدون اینکه اعصاب خودتو خرد کنی از یه راهی پولتو از حلقومشون بکش بیرون که حال اونام جا بیاد.
ببینم تو پیشنهاد بهتری داری؟
بله، با شکایت و گرفتن یه وکیل خبره. بخور دیگه قرصتو.
اینی که برد خودم رسیده بود.
خب پس دیگه معطل چی هستی؟
هیچی، همینطور منتظر نشستم تا دونه دونه آدم های دوره برم حقمو بخورن و بهم خنجر بزنن.
خدا از این ایرج نگذره، خدا ازش نگذره که سرچشمه همه ناراحتی های تو اونه.
ایرجم یکیشونه.
اصلا وقتی ثروت داری همه این گرگ گرسنه دورت کمین میکنن.
من هیچی از حق و حقوقم و همینطوری به دیگران نمیبخشم خانم.
من که میگم بد نیست واسه مسئله باغ و ویلام قانونی وارد بشه.